تصاویر مستهجن و فیلم های مستهجن رو سرچ میکنه، چی کار کنم؟ لطفا من رو راهنمایی بکنید.
خدمت این پدر و مادر بزرگوار و همه شنوندهای خوب رادیو معارف میخوام عرض کنم دقت داشته باشیم عزیزان، دوره نوجوانی دوره ایه که فرزندان ما وارد بلوغ جنسی میشوند. یعنی چی؟ یعنی این که از غده هیپوفیز مغز دو تا هورمون ترشح میشه که این هورمون ها میان تو سلول های لایدیک و تخمدان ها تأثیر میذارن. نه، دوره نوجوانی دوره خاصیه که بلوغ جنسی تو فرزندان ما شروع میشه.
بله.
به این معنی که دخترانمون تو بدنشون استروژن و پروژسترون ترشح میشه، هورمون جنسی زنانه. بله. و پسرانمون تستوسترون تو بدنشون ترشح میشه، هورمون جنسی مردانه. و این هورمون ها عزیزان منجر به این میشود که گرایش به جنس مخالف درشون ایجاد بشه. منجر به این می شود که تحریکات جنسی درشون شکل بگیره.
درست.
با توجه به ویژگی که تو دوره نوجوانی ما داریم، یعنی بیداری غرایز و غریزه جنسی، حتما لازمه که والدین یک تدابیر خاصی رو بیاندیشند برای اینکه بتونن فرزندانشون رو از این بحران جنسی به سلامت عبور بدند. اولین کاری که باید انجام بشه اینه که فرزند من باید نسبت به آسیب‌های دیدن تصاویر پرن آشنا بشه. یعنی این بچه باید بدونه که این جستجو کردن‌ها چه آسیبی میتونه برای اون داشته باشه.
درست.
چه آسیبی میتونه داشته باشه؟ نکته اول این که باعث بیداری غریزه جنسی میشه و تحریک غریزه جنسی رو دنبال داره.
بله.
تحریک غریزه جنسی فرد رو سوق میده به سمت گناه. و اون گناه به خاطر اینکه نوجوان‌ها فطرتشون پاکه، حالشون رو به شدت بد میکنه و احساس گناه شدید درشون ایجاد میکنه.
بله.
در کنار احساس گناهی که ایجاد میشه، احساس ارزشمندی نوجوان هم کاهش پیدا میکنه و
بله.
احساس بی‌ارزشی میکنه.
درست.
ضمن اینکه وقتی که وارد این فضا شد و احساس بی‌ارزشی کرد و احساس گناه کرد، چنانه همه مسیرها دیگه براش باز میشه. یعنی این فکر میاد تو ذهن نوجوان که دیگه آب از سر من گذشته، حالا چی؟ یک وجب چه؟
صد
وجب. و این مسئله یک سرپولی میشه برای همه آسیب‌های اجتماعی. پس باید نوجوانمون نسبت به این مسئله و آسیب‌هایی که این پرزگی چشم میتونه براش داشته باشه آگاه بشه.
بله.
من معمولا به نوجوان‌ها میگم شمایی که زمین ازدواج برات فراهم نیست، نباید خودت رو در معرض تحریک قرار بدی.
نه.
که این تحریک به سیستم جسمانی شما هم آسیب وارد
آسیب
میکنه
میزنه.
که اینو تو کتاب‌ها مفصل در موردش صحبت شده.
بله.
پس حتما باید ابتداعا در مورد آسیب‌های این مسئله با نوجوانمون
صحبت
کنیم.
بله.
اما صرف دونستن آسیب‌ها باعث نمیشه که بتونن در مقابل این سیل خروشان غریزه جنسی نوجوان‌ها استقامت کنند. پس دیگه باید چیکار کنیم؟ باید احساس ارزشمندی رو تو نوجوانمون افزایش بدیم. ما روایت داریم من کرمت نفس و هانت علیه شهواتو، کسی که عزت نفس داشته باشه شهوت ها پیشش خار میشه، هر کار پستی را انجام نمیده. پس رو عزت نفس نوجوانمون کار کنیم. چطور نوجوان ما احساس ارزشمندی بهش دست میده؟ یه بخشش از طرف ما والدینه که کرامت نفس رو بهش منتقل میکنیم، بهش احترام میذاریم، ازش نظر میخوایم، به حسابش میاریم تو خانواده.
درست.
یه بخشش با توانمندی اتفاق میفته، یه بخشش با پوشش مناسب و ظاهر مناسب و ورزش تو نوجوان ما اتفاق میفته.
خب. بله.
پس عزت نفس نکته دومی که باید تقویت بشه.
بله.
اما عزیزان صرف دونستن آسیب ها و عزت نفس هم بازم مانع محکمی در مقابل این سیل خروشان
نیست.
بلکه باید برای اینکه این صد مستحکم تر بشه باورهای دینی نوجوان رو هم اضافه کنیم. هرچی نوجوانهای ما باورهای دینیشون قوی تر باشه، بهتر میتونن در مقابل این سیل خروشان غریزه جنسی استقامت کنند.
بله.
باورهای دینی رو انصافا ما خانواده ها چقدر برایش سرمایه گذاری میکنیم. الان اگر از شما خانواده های محترم بپرسم برای درس بچه چقدر سرمایه گذاری کردید، میگید خب ما مثلا N میلیون تومن دادیم برای مدرسه غیر انتفاعیش، انقدر برای این مثلا یه مبلغ خیلی زیادی ما هزینه میکنیم تا یه سال. خیلی خوبه، لازمه، بالاخره برای دانش آموزش داریم هزینه میکنیم و این ارزشمنده. اما چقدر برای دینداری بچه‌مون هزینه کردیم؟ آیا برنامه مشهد هر سالمون برپاس یا نه؟ چندین سال میگذر و هنوز مشهد نرفتیم. آیا تو اماکن مقدس حاضر میشیم؟ آیا برای اربعین و برای کربلا برنامه داشتیم یا نداریم؟ آیا رو دینداری بچه‌مون سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنیم؟ این خیلی مهمه عزیزان. ببینید چطور میتونید این باورها رو تقویت کنید. یه وقت ممکنه شما یه استاد خوب پیدا کنید. من آیت الله خیلی لذت بردم. این قضیه برای چند سال قبله. یه بزرگواری نوجوانش اول پیش بنده گفت آقای امتی، این نوجوانم میخوام در مورد تمام باورهای دینی باش کار کنید. گفتم من روانشناسم. گفت میخوام با نگاه روانشناسانه روش کار کنید.
خب
بعد یه عزیزی از اون مسئولین اون بخش نمیدونست این نوجوان برای چی میاد پیش من. ایشون شاید 30 جلسه اومد.
30 جلسه؟
بله. و ایشون اومد گفت من ایشون درمان نشد. گفتم خب همه ی روانشناسی و مشاوره که درمان نیست، یه بخشش در واقع چی؟ توانمندسازیه. و من موضوعات مختلف رو با این نوجوان، یعنی از چالش فکر گرفته تو مباحث اعتقادی تا در واقع بحران جنسی تا بحران شغلی تا خدمت شما عرض می‌شود مهارت‌های زندگی، مهارت کنترل خشم، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، مهارت. من همه اینا رو با این نوجوان چیکار کردم؟
کار کردم.
می‌خوام بگم که اگه این امکان براتون فراهمه رو نوجوان‌هاتون لطفاً تو این زمینه‌هام سرمایه‌گذاری کنید. نوجوان رو اگه صرفاً دایره المعارف بارش بیاریم خیلی ارزشمند نیست. اما اگر یه سیستمی باشه با یه پنتیوم خیلی بالا که بتونه خیلی از فعالیت‌ها رو انجام بده، این ارزشمندتر از صرفاً یک دایره‌تول معارف هستش.
درست.
در کنار باورهای دینی عزیزان، رو خودکنترلی بچه‌هامون هم باید از همون کودکی کار کنیم و این نباشه که فرزندان ما تا میگن به بشه بستنی، تا میگن ده بشه دوچرخه، که بچه نتونه تأخیر ارضا داشته باشه.
از چه سالی باید این کار انجام
این از همون کودکی، یعنی از یک سال به بعد ما برخی از تأخیرها رو متناسب با سن بچه هامون داریم.
بله.
تو مباحث روانشناسی تحت عنوان چالش بهینه هم از این مسئله یاد میشه.
درست.
تحت عنوان ناکامی بهینه هم از این مسئله
یاد میشه.
و نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که ما باید برای فرزندانمون ازدواج رو نزدیک ببینیم نه دور.
بله.
چرا؟ چون وقتی شما نزدیک میبینید ازدواجو بهشون امید میدید، اما وقتی بهش میگه انشالله شما مثلا 35 سالگی، میگه خب من الان 17 سالمه 18 سالمه، خب تا 35 سال
راه زیاده.
بله. مثلا طرف میماند دیگه و عملا چی؟ امیدشو از دست میده برای اینکه این نیاز رو بخواد به طریق درست ارضا کنه. لذا راحت تر متاسفانه میشکنن وقتی بچه ها امید ندارن. این رو تو ذهن بچه‌هامون ما داشته باشیم، هم دخترهامون و هم پسرهامون، که زمان ازدواج به هنگام ما میگیم، هر وقت زمانش برسه تو اولین فرصتی که ما احساس کنیم شرایط کاملا مهیاست برای ازدواج شما اقدام میکنیم، با وجود اصلا نگران
نباش.
که این بدونه که بالاخره امر ازدواج خیلی دور
نیست،
از دسترس نیست، که امید داشته باش که خودشو کنترل کنه و خویشتنداری جنسی داشته باشه.
بله.
نکته بعدی این که در کنار این صدی که گفتیم، آشنایی با آسیب‌ها و باورهای دینی و عزت نفس و در واقع خودکنترلی ایجاد میکنه، باید یه کنترل بیرونی هم بذاریم و اون پنجمین مورد نظارت و کنترل خود والدین هستش. پدر و مادر باید نسبت به نوجوانشون نظارت و کنترل داشته باشن.
بله.
نوجوان ما هنوز از دوره بحرانی عبور نکرده، هنوز تو این دریای متلاطمه که شما اگه حواست نباشی این قایق غرق میشه، این کشتی غرق میشود. لذا حتما باید حواسمون به نوجوان هامون باشه و نظارت و کنترل رو داشته باشیم. نوجوان خدایی نکرده احساس نکنه که این گوشی حیات خلوتیه که هر کاری میتونه توش انجام بده و هیچ کیم بهش کاری
نداره.
نه، یه جایی ممکنه شما تذکر جدی بدید، یه جایی ممکنه چی گوشی رو ازش بگیرید، یه جایی ممکنه پدر چیکار کنه، بشینه باهاش به صورت جدی صحبت کنه و یه جایی ممکنه محرومیت‌هایی براشون بذاریم. مثلا اینها رو حتما مد نظر داشته باشیم که باید نظارت و کنترل همچنان باشد.
درست.
و در پایان این که عزیزان زمان بچه‌هامون رو پر کنیم. بنده نوعاً میگم اوقات فراغت بچه‌ها مرتع شیطانه، یعنی شیطان میاد توش میچرد. خب لذا حواسمون باشه برای شیطان مرتع درست
نکنیم.
انشاءالله که این نکاتی که گفتیم کمک کنه و بتونن همه پدرها و مادرها نوجواناشون رو از دوره بحران نوجوانی به سلامت عبور بدن.
انشاءالله. خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. به لحظات پایانی رسیدیم، دعا کردین برای ما، یه نکته پایانی اگر دارید بفرمایید، اگر هم ندارید که از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنید.
انشاءالله صحت و سلامت و عافیت هم تو دنیامون هم برای آخرتمون رو طلب میکنم از خداوند.
الهی آمین. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم از همراهی ارزشمند شما نیکان، شما شنوندگان جان، شما ایرانیان محترم. ایشالله هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و روند تربیت فرزندتون به شکلی باشه که وقتی شد 30 سالش 40 سالش سینتون رو ستبر کنید و بهش بگید که به تو افتخار میکنم. امیدوارم بهترین ها بدرقه روزگارتون باشه. التماس دعا یا علی مدد و خداوندگار نگهدارتون.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبتون بخیر عزیزان. شنونده برنامه پرسمان تربیتی بود که تقدیمتون کردیم و حجت الاسلام دکتر همتی به سوالات تربیتی حوزه کودک و نوجوان پاسخ دادن. امروز که 20 ساعت و 13 دقیقه و 25 ثانیه‌اش رو پشت سر گذاشتیم، دوشنبه 15 آذر ماه و اول جمادی الاوله هست و سال روز صدور فرمان تحریم تنباکو. دوستانی که با تاریخ آشنا هستن این متن رو به خاطر دارن: بسم الله ولله الحمد، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله علیه است. بله عزیزان، این جمله فتوای معروف مرجع بزرگ شیعه سید محمد حسن شیرازی بود که هنوزم با شنیدنش احساس عزت و قدرت میکنیم. خدمت با سعادتتون عرض بکنم که در تاریخ اومده که ناصرالدین شاه قاجار امتیاز توتون و تنباکو ایران رو به مدت 50 سال در اختیار انگلیسی‌ها قرار داد. اون زمان معیشت بسیاری از مردم از راه فروش توتون و تنباکو تأمین می‌شد و با این قرارداد زندگی اونا تحت تأثیر قرار می‌گرفت و البته آثار زیانبار دیگه‌ای هم داشت. نقل شده میرزا شیرازی ابتدا نامی به ناصرالدین شاه ارسال کرد و او درباره سپردن سرمایه مملکت به دست بیگانه هشدار داد، اما شاه اعتنا نکرد و اون وقت بود که فتوای مشهور تحریم توتون و تنباکو صادر و اون چیزی که باید انجام شد انجام شد و حرکتی صورت گرفت که زمینه حرکت‌های بعدی مردم به زعامت روحانیان آگاه و مجاهد بود و الان هم عزت ایران اسلامی مرهون مجاهدت امام راحل رحمت الله علیه و درایت مقام معظم رهبری مدظل العالی و صد البته پشتیبانی شما مردم فهیم و انقلابی هست، الحمدلله. به ساعت 20:15 دقیقه رسیدیم و همونطوری که در ابتدا عرض کردم در این ساعت برنامه جرعه براتون پخش میشه، شرح احادیث کتاب کافی و صحبت‌های آیت الله استادی در این برنامه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی شریف، کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، جلد اول صفحه 410 و در اون چاپ 8 جلدی جلد اول صفحه 168. حدیث دوم این باب منصور ابن حازم از اصحاب امام صادق میگه قلت لابی عبدالله، میگه اینی که الان برای کنال میکنم به امام صادق گفتم، میگه به امام صادق عرض کردم خدای متعال اجل و اکرم از این که به خلقش شناخته بشه، بلکه خلقش به او شناخته میشن. حضرتم فرمود صدقته یا صدقته یا رحمک الله. در قسمت دوم یه قول تو ان من عرف ان له ربن فقط ینبغی له ان یعرف ان لذالک الرب رزن و سخطا. کسی که فهمید خدایی داره باید بفهمه که این خدا هم رضایتی داره، غضبی داره، یه کارهایی رو میپسنده یه کارهایی رو نمیپسنده. و انه لا یعرف رضا و سخطا، و اینم خودش نمیدونیم از چی راضی هست از چی راضی نیست الا به وحی، مگه وحی باشه پیغمبر بیاد. حالا این آقا وقتی برای مصاحبه صحبت میکنه میگه من به مردم گفتم آیا این حرف من درست یا نه، چون شما هم قبول دارید که رسول الله حجت الهی است از طرف خدا؟ گفتن قبول داریم. حالا سوال چیه؟ سوال اینه که اگر پیغمبری هست و از دنیا میره بعد از پیغمبر تکلیف مردم چی میشه؟ میگه جواب دادن القرآن. گفتن بعد از پیغمبر قرآن. یا نگاه کنم میدن قرآن آیاتش جوریست که در بعضی از آیات میشه مرجع و مرجعه سوء استفاده کنند، در بعضی از آیات قدری ها و جبری ها، در بعضی از آیات حتی زندیقی که لا یؤمن به، یعنی به قرآن عقیده نداره ولی به همون قرآن، الان هستن در زمان ما هم کسانی هستن که به قرآن عقیده ندارن ولی به وسیله همین قرآن با ما گاهی مهاجمه میکنن، احتجاج میکنن که این آیه چی میگه، شما چی میگید. پس اونا گفتن که بعد از پیغمبر ما میریم سراغ قرآن، ولی من فهمیدم فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمه، من فهمیدم که قرآن با یه مفسری که خدا تعیین کرده حجته، منهای اون مفسر نمیتونه حجت بشه، میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، قیم میخواد، هرچون قیم گفت حقه. فقلت لهم من قیم القرآن، مثل که اونا قبول کردن یا گردنشون گذشته قرآن قیم میخواد. حالا سوال من اینه قیم قرآن کیه؟ فقالو ابن مسعود و اتکان یعلم و عمر یعلم و حذیفه یعلم. جواب دادن خب درسته که قرآن مفسر میخواد، قیم میخواد، ابن مسعود چقدر با قرآن معنوس بده، عمر یا بعضی نقل داره فلان فلانی چقدر معنوس بده، حذیفه چقدر معنوس بده. میگه تا اینو گفتن گفتم به تعبیر من منصفانه جواب بدید، آیا حذیفه همه قرآن رو میدونه تفسیرشو؟ آیا ابن مسعود همه قرآن رو میدونه؟ آیا به قول شما عمر همه قرآن رو میدونه؟ منصفانه گفتن نه، گفتن قرآن هست و خیلی هم با قرآن آشنا هستند و معنوس هم هستند، ولی همه رو نمیدونن، همه آیات رو تفسیرش نمیدونن، همه حقایق آیات رو نمیدونن. فلم اجد احدن یقال انه یعرف ذلک الا علیا. وقتی که دقت کردم دیدم خود اونام قبول دارن که بعد از پیغمبر قرآن هست، ولی قرآن قیم میخواد. قیم قرآن یعنی ظاهر و باطن و علوم قرآن رو داشته باشه و افراد دیگه ندارن، فقط فقط امیر مؤمنان داره که همه جا میگه میدونم، هیچ جا نمیدونم نداره، همه لاعدری دارن. فاشهد ان علیان کان قیم القرآن، پس من شهادت میدم که امیر مؤمنان قیم قرآنه، مفسر قرآنه، طاعتش اطاعتش بر همه لازمه. و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله امیر مؤمنان و انما قال فی القرآن فهو حق. میگه همه اینا رو به حضرت عرض کردم، باز حضرت فرمود که رحمك الله. اینم یه قسمت از این روایت بود که عرض کردم، قسمت اول در کتاب توحید هم نقل شده، این سه قسمتی هم الان من خوندم در کتاب رجعت نقل شده، همون جلد اول صفحه 410-412. از اینجا قلته چهارم شروع میشه، داره به حضرت گزارش میده، داره به حضرت بیان میکنه، میگه به اینجا که رسیدیم حالا یا به اونا گفتم یا تو خودم به خودم دارم میگم. حالا من گفتم علی، و بعد از علی چی میشه؟ من به اونا گفتم قرآن نمیتونه، باید قیم داشته باشه. شاید اونا بگن ما علی قبول داریم، حالا این سوال هست که بعد از علی چی؟ یعنی حالا یه جوری توجیه کنن بگن ما هم که قبول داریم. یه قول تو ان علیان لم یذهب حتی ترک حجت من بعده، علی از دنیا نرفت مگر این که برای بعد از خودش حجتی تعیین کرد، خود پیغمبر بعد خودش تعیین کرد، علی هم بعد خودش تعیین کرد. کما ترک رسول الله، هم که پیغمبر بعد از خودش حجتی تعیین کرد، علی هم بعد از خودش. و ان الحجه بعد علیان الحسن، حالا یا اینا رو بر اونا گفته که ظاهرا بر اونا گفته، چون پیداست همه ائمه رو نگفته، یه دو ستایی که اونا یقین اونا قبول داشتن. می و ان الحجه بعد علی بن الحسن و اشهد علی الحسن انه لم یذهب حتی ترک حجه، محسن دنیا نرفت مگر این که حجت بعد خودش رو تعیین کرد. کما ترک ابو پدرش و کما ترک جدو و ان الحجه بعد الحسن الحسین، بعد از امام حسن هم امام حسینه. و کانت طاعته مفروزه، باز فقال رحمک الله. مثل که اینجا حرف این آقا تمام شده، یعنی اونی که میخواسته با دیگران بگه تا امام حسین رو گفته و دیگه تمام کرده، چون عبارت بعدی جور دیگه است. یه قلتوی دیگه هم داره که قسمت آخر این روایته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت ندارم،
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودا سودای بی پایان ندارم.
غمت هر لحظه جان میخواهد از من، غمت هر لحظه جان میخواهد از من. چه انصاف
است،
چه انصاف است، چندین جان ندارم.
همراهان صمیمی رادیو معارف، با شنیدن برنامه جمعه جرعه و صحبت آیت الله استادی در این برنامه به ساعت 20 و 25 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی فن.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان صمیمی و همراه، سلام به شما که قدر دوستاتون رو میدونین و حواستون تو انتخاب دوست و همنشین و مصاحب خوب حسابی جمعه. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رضایل اخلاقی.
الله 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 الله.
اگه قبول دارین اهل همین روزگارین و یه وقتایی طعم همنشینی و دوستی رو چشیدین، اگه باور دارین گاهی اولین اشتباه در انتخاب همنشین و مصاحب میتونه آخرین اشتباه باشه، اگه به این نتیجه رسیدین که دوست و همنشین خوب روی شخصیت ما اثر داره و مشورت با دوست شایسته غنیمته، لطفاً برنامه امروز و چند برنامه بعد گنج سعادت رو بشنوید. دوست دارید دوستان و افرادی که با اونا رفت آمد دارید چه ویژگی‌هایی داشته باشن؟ در مواقع ضروری چقدر میتونید به دوستاتون کمک کنید؟ آیا در دوستی و ارتباط با دیگران شما پیش قدم میشین یا اونا پا جلو میذارن؟ یه همنشین و دوست خوب و شایسته چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ دوستان چه حقوقی نسبت به هم دارن؟ اینا سوالات و موضوعاتیه که در چند برنامه گنج سعادت دربارشون صحبت خواهیم کرد. دوست، همنشین و مصاحب خوب مثل شیشه عطریه که بوی خوش اون سریع به اطرافیانش میرسه و تأثیر مثبت میذاره و همنشین بعد مثل یه سیب فاسد و گندیده است که کم کم سیبهای سالم کنارش رو فاسد و خراب میکنه. برای همین تأثیر عمیق و موندگار دوستیه که باید در انتخاب همنشین خیلی دقت به خرج داد. خیلی ها برای انتخاب یه همنشین آلوده جهنمی میشن و البته خیلی ها هم برای دقت کردن در انتخاب دوست و همنشین به عزت و سعادت دنیا و آخرت میرسند. رادیو معارف، گنج سعادت.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما همراه عزیزی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف. قطعا استحضار دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت موضوعی که ما با همدیگه مرور میکنیم اخلاق. استاد محمد حسن الهی به ما یاد میدن که چگونه فضیلت‌های خودمون رو تقویت کنیم و چطور رذیله‌هایی که در وجود خودمون پیدا میکنیم رو دفع بکنیم و از بینشون ببریم انشاءالله. قطعا درس